تحصیل میکنیم. و امسال در کنگره یک در واقع یک نوع جام جهانی به صلاح دستیاری برگزار شده، حالا به تعبیر دوستان، که به صورت مسابقه چند مرحله‌ای دستیاران کشور از هر بخش آموزشی دو نفر انتخاب شدن که اینا در طی کنگره در واقع یک به صلاح مسابقه علمی خیلی مهیجی برگزار میشه که در نهایت اون در واقع به صلاح امتحان نهایی یا اون آزمون نهایی در سالن اصلی اتفاق میفته. همه همکاران به صلاح نشستن و دستیاران برتر هم انتخاب میشن و بهشون جایزه داده میشه. شاید یک به صلاح ابتکار هست که تشویق کنه دستیاران رو که به هر حال به این رویداد علمی توجه کنن و علم خودشون رو به روز نگه دارن، چون آینده یوروویژن رو در دست اونها.
بسیار عالی، خیلی خوشحالیم از این اتفاقی که به جواندرها میدون داده میشه و آرزوی موفقیت میکنم برای شما همکارانتون در 27 کنگره. آقای دکتر، چه دستاوردهای جدیدی رو میخوایم اعلام بکنیم در کنگره؟ شما به این صحبتتون اشاره کردید از جایگاه علمی رشته اورولوژی ایران بین کشورهای دنیا.
بله، همطور که عرض کردم، فرض می‌کنید جایگاه رشته جراحی کلیه در هم در بین برها رشته در ایران جایگاه ممتازی است، هم در کشورهای منطقه و هم تا عرض کردم بعضی از رکوردهای ما در تراز بین المللی است. مثلا ما در ایران بیش از 50,000 پیوند کلیه انجام دادیم.
بله.
و این آمار بسیار بالایی است و هم ضمن اینکه خب بالاخره نشون دهنده این هست که چقدر این رشته تونسته بالاخره به این بیماران کمک بکنه و چقدر هزینه‌های کشور رو کاهش بده و چقدر باعث بهبود شرایط عمومی اینها بشه، خب این یه رکورد هست در کشورهای به اصطلاح دنیا و از نظر کشوری که سایز ما هستن و تعداد جمعیتشون با ما هست. ما حدود 30 جراح پیوند کلیه در سراسر کشور در حال فعالیت داریم که بعضی از اونها در کشورهای اطراف هم در واقع پیوند میکنن و برعکس از اون طرف هم افراد میان و اینجا به عنوان فلوی پیوند در کشور ما آموزش میبینن. و یا مثلا ما دستاورده بسیار خوبی در رشته آندرولوژی یا ناباروری مردان داریم که به هر حال یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه هستیم، کشوری هستیم که باز تعداد زیادی بیمار از کشورهای دیگه به داخل کشور میاد، هم به خاطر تکنولوژی بالا، هم به خاطر علمی که وجود داره، هم به خاطر هزینه‌های کمی که نسبت به همین سرویس در کشورهای اروپایی حتی داده میشه مراجعه میکنن. و خب طبیعی است که این به علت این است که سطح علمی و سطح در واقع عملی این رشته در کشور بسیار بالاست. یا مثلا در رشته جراحی اورولوژی فانکشنال و زنان ما بیش از 100 جراح خانم در رشته یورولوژی تربیت کردیم و این باز جزو رکوردهای کشور هست و خیلی راحت میکنه خانم ها رو برای اینکه مراجعه بکنن و بتونن از خدمت خانم های یورولوژیست استفاده بکنن در اون رشته‌ای که خب رشته کاملا تخصصی است. باز دستاوردهای بسیار خوبی در این رشته داریم که در این به اصطلاح کنگره مورد بحث قرار میگیره. رشته آندرولوژی و لاپاراسکوپی هم که در واقع اولین رشته فلوشیپ به اصطلاح جراحی کلیه و مجاری ازدواج، یعنی اولین رشته بود که از اورولوژی در واقع به صورت فوق تخصصی جدا شد، که واقعا میتونیم بگیم که باز در تراز ملی و منطقه‌ای و بین المللی هستیم. و همونطور که آقای دکتر رادفر هم در ابتدای این برنامه در مورد این رشته مثلا جراحی لاپاراسکوپیک صحبت کردن که مثلا در کلیه ما چه کارهایی انجام میدیم، در ازلم بودو شما که بخش های دیگه دستگاه داری چه کارهایی رو بسید. تقریبا تمام اعمال جراحی لاپاراسکوپیک شایع در دنیا در کشور با کیفیت خوب در ایران انجام میشه. یه مسئله که ما داریم که ما فعلا به طور مستقیم ربات استفاده نمی کنیم، ولی با همون جراحی لاپاراسکوپی همه کارهایی که واسه ربات در حالا بعضی از کشورها انجام میشه رو با همون کیفیت ما انجام میدیم. خود منتها تفاوتش خستگی جراح هست، یعنی تفاوت دیگه واقعا از کیفیت نداره. و همینطور در رشته اونکویورولوژی در واقع یا جراحی سرطان در به اصطلاح رشته یورولوژی هم دستاوردهای کشور بسیار خوب هست و پیچیده ترین اعمال مرتبط با سرطان دستگاه ازدواجی چه در کلیه، چه در مثانه، چه در پروستات و سایر بخش ها داره به خوبی انجام میده. در مجموع من خلاصه کنم همطور که عرض کردم، علاوه من که ما خودمون رو در واقع بی نیاز از علم جهانی نمیدونیم و حتما همه چیز رو همه کس دانند و خب طبیعی است که از به اصطلاح تجربه دیگران هم استفاده میکنیم، ما هم در این موضوع حرفای برای گفتن برای دیگران داریم. اینجور نیست که ما فقط بنشینیم و به عرضم به حضور شما که فرمایشات دیگران گوش کنیم، همکاران ما هم کارهایی میکنند که حتما مورد توجه همکاران دیگه ما در کشورهای جهان هست و یک در واقع مفاهمه و رابطه دو طرفه یا چند طرفه وجود داره و این باعث افتخار جامعه علمی ورژه کشور.
بله همینطوره، ما هم افتخار میکنیم به این اتفاق. البته همینطور که توضیح دادین احتمالاً محل رجوع بیماران خارجی هم هستیم.
بله بله همینطوره. باز من چون آمار دقیق ندارم نمیتونم به عنوان دقت بسیار بگم چند تا بیمار، ولی مطمئنم که بخش مهمی از افرادی که برای درمان بسیار درمان به داخل کشور مراجعه میکنند برای بیماری های مرتبط با دستگاه ادراری مراجعه میکنند و ما هر روز تقاضای زیادی از کشورهای اطرافمون داریم، هم به علت عرضم به حضور شما که خدمت مناسبی که میگیرن با از کیفی و علمی، هم به خاطر هزینه های ما که خب هزینه های بسیار کمی است در مقایسه با همین خدمت در جاهای دیگه با این کیفیت، و ما هر روز شامل این موضوع هستیم. خب البته ما همچنین که میدونید زیر ساختای خوبی فراهم نکردیم واقعا، یعنی اگر ما زیر ساخت مناسبی برای همین توریست درمانیمون، حالا نه فقط در رشته جراحی کلیه مجاری و در تمام رشته های پزشکی که بیشتر اونها رشته های سرآمدی هستن در این موضوع، اساسا پزشکی ما پزشکی نخبه است،
بله
می توانیم، من به درست قاطع میتونم بگم بخش مهمی از نیاز ارضی کشور رو به خوبی فراهم بکنه، به خاطر اینکه وقتی ما توریست درمانی راه میندازیم از همون در به خانه به اصطلاح بیماری که میخواد مراجعه کنه خدمات ما میتونه شروع بشه، عرضم به حضور شما هتل‌های ما کار بکنه، پروازهای ما کار بکنه، حمل و نقل ما کار بکنه، آزمایشگاه ما، عرضم به حضور شما تصویر برداری ها ما، پزشکان ما، اتاق عمل ما، و یک زنجیری است که تعداد زیادی افراد رو به کار میگیره و اونم با عرضم به حضور شما ارز خارجی، و این خوب بهترین فرصت هست و باعث رشد کشور میشه، ضمن اینکه مرجعیت ما رو به دیگران نشون میده. چون اگه ما بخوایم بگیم ما خودمون بگیم ما مرجعیم کافی نیست، ما در واقع جوری باید بشیم که دیگران ما رجوع بکنن. مرجعیت معنیش اینه، یکی از نشانهای مرجعیت اینه که دیگران نیازهای درمانی خودشون رو از طریق سیستم پزشکی ما که فرصت کشور هست فراهم کنن. بنابراین شاید یکی از توصیه‌های من به همکارانمون در وزارت بهداشت در بخش‌های دیگه که بالاخره یک هماهنگی وسیعی باید بین بخش‌های کشور اتفاق بیفته تا این به اصطلاح مسیر باز بشه، این هست که واقعا این رو به عنوان یک فرصت بزرگ بدونن. نیروی انسانی متبحر ما یکی از بزرگترین فرصت‌های ماست در کشور و این به مدد حدود 30 سال برنامه‌ریزی اتفاق افتاده، نیروی انسانی در 30 سال طول کشیده به این نقطه رسیده و خب خیلی مناسب است که ما در این مقطع هم به صورت توریست درمانی هم به صورت توریست آموزشی ما الان درخواست‌های زیادی از جای مختلف داریم برای بخش‌های آموزشیمون که بیان و اینجا آموزش‌های کوتاه مدت، طولانی مدت، رزیدنسی، فلوشیپ رو ببینن و ما اگر بستر رو آماده کنیم به خوبی میتوانیم هم درآمد مناسبی برای کشور ایجاد کنیم، هم فرصت ایجاد کنیم و هم مرجعیت خودمون رو به دیگران نشون بدیم. اگر کسی رو ما اینجا فارغ التحصیل کردیم طبعا وقتی که به کشور خودش برمیگرده سفیر ما هست،
بله.
و همینطور از ابزار و امکانات و وسایل ما استفاده میکنه، همینطور پیام ما رو میده، همینطور ارزم بود از کتابای ما استفاده میکنه. شاید یک افتخار رشته یورولوژی در ایران این هست که دو تا کتاب مرجع رو خود همکاران یورولوژیست در ایران تألیف کردن و همین الان رفرنس بورد یورولوژی ایران بخشیش کتاب مرجع یورولوژیست که توسط اساتید دانشگاه‌های ایران تألیف شده و همینطور رشته در واقع در بخش پزشکی عمومی هم همینطور کتاب مرجع امتحانات دانشجویان پزشکی ما توسط همکاران ما در داخل کشور با کیفیت خیلی خوب تهیه شده. خوب اینا همون فرصتایی است که ما داریم و در این رشته خب به هر حال به مدد فعالیتی که پیشکسوتان این رشته در سالهای قبل به امروز دارن انجام میدن با این زحمات به دست آمده و این از اون جایی است که ما باید هم پاس بداریم، هم توسعه بدیم و هم عرض حضور شما که به دیگران هم در واقع توصیه بکنیم.
آقای دکتر، باعث خوشحالی توضیحاتی که فرمودین. ما هم امیدواریم که از این پتانسیل بیشتر استفاده بشه و بتونیم روز به روز ارتقا پیدا بکنیم و توسعه بدیم، همونطور که شما توضیح دادی. آقای دکتر، من میخوام از فرصت استفاده کنم و پنجشنبه امتحان دستیاری هم هست و شاید بعضی از شنوندگانمون مشتاق باشن از زبان کسی که سابقه آموزشی هم در کشور دارند یه خورده در مورد اقتضائات رشته اورولوژی در دوره دستیاری بشنوند.
آزمون دستیاری به صورت ورودی بله. دستیاری هست.
بله بله.
حالا تقویمش رو در ذهنم نیست. خب طبیعی است که عزیزان ما که الان در واقع دارن خودشون آماده میکنن دیگه در روزهای آخر برای آزمون دستیاری، که خود شما میدونید که یکی از سخت‌ترین در واقع آزمون‌های کشور است.
بله.
شاید اون زمانی که من حالا مثلا چند سال پیش دبیر شورای تخصصی بودم اطلاعاتم به روز تر بود، خب سنگین ترین آزمون کشور بود و پر رقابت ترین آزمون کشور در همه مقاطع، به خاطر اینکه افرادی که در شرکت میکنن همشون پزشک هستن و خب بالاخره خودشون هم آماده کردن و صندلی‌های دستیاری هم خیلی محدود بود در رشته‌های، حالا بالاخره بعضی از رشته‌ها بیشتر. الان حالا یه بالاخره ما صندلی‌های بیشتری ایجاد کردیم در کشور در رشته‌های مختلف. برنامه‌های زیاد آموزشی از اون زمان تا امروز در واقع تصویب شدن و الان در حال حاضر دارن دستیار میگیرن. خب طبیعی ظرفیت دستیاری ما ارزم به حضور شما که بالا اومده و حدود معلوم فکر کنم حدود مثلا 3500 نفر تا 4000 نفر رو ما در کشور الان دستیار در حدود 27 رشته میپذیریم. خب به دلایل مختلف البته خب بعضی از رشته ها صندلی هاشون خالی میمونه که این مثلا 7-8 سال پیش امکان پذیر نبود، یعنی محال بود که ما یه دونه ظرفیت دستیاری در کشور خالی داشته باشیم. البته این یه بخشیش هم تو که عرض کردم به خاطر اینکه خب بالاخره ما ظرفیت های زیاد ایجاد کردیم و این ظرفیت ها خب طبیعیه که در بعضی از رشته ها ممکنه که خالی بمونه، ولی در هر حال من فکر میکنم دستیاران ما الان انتخاب کردن که میخوان در حداقل اون 10 رشته اولش رو انتخاب کردن. رشته جراحی کلیه مجاری ادرار، خب اولا حالا از دید کسی که خودش بالاخره من خودم این رشته رو انتخاب کردم و 30 سال هم که در هست تقریبا دارم کار میکنم، خب طبیعیه که آدم بالاخره شیفتش میشه، وابستهش میشه، چون زندگی ما با همین در واقع رشته گذشته. ولی در حال من به نظر میاد که رشته بسیار مهیجی است، رشته بسیار در واقع کمک کننده است، رشته است که درش افراد 0-100 کار رو تقریبا دست خودشون هست، نیازی به کسی دیگه ای ندارن که بیان مثلا بیان مداخله بکنن و به خصوص سطح این رشته در کشور جوری است که تقریبا تمام مداخلات لازم خودش انجام میده. رشته ای است که خیلی البته مرتبط با پیشرفت تکنولوژی فناوری است. میدونید که اولین آندوسکوپی های دنیا در رشته یورولوژی انجام شده، بعدن از رشته یورولوژی در رشته های دیگه هم در واقع از این لنز استفاده شده، ورود در از فضاهای طبیعی بدن، سوراخ های طبیعی بدن، اینا ابتدا در رشته جراحی کلیه مجاری در حتی لاپاراسکوپی هم در دنیا باز از رشته هایی که خیلی خیلی زود درش شروع کردن جراحی کلیه مجاری ادرار در ایران هم به همین صورت بوده. خیلی جالبه که ببینید در ایران هم اولین در واقع همکارانی که در رشته های جراحی لاپاراسکوپی شدن از رشته جراحی کلیه مجاری ادراری شروع کردن. بنابراین یه رشته پیشرو، رشته ایکس، رشته ایست که با عرضم به حضور شما علم و فناوری و تکنولوژی خیلی نزدیک هست. خب بنابراین شاید از یه جهاتی بالاخره ضعفی داره که خیلی وابسته به وسیله هست، خیلی وابسته به دستگاه است و خب الان یکی از مشکلات ما در داخل کشور همینه که بسیاری از این وسایل بالاخره با محدودیت روبرو هستیم، تحریم هستیم، منابع کافی نداریم و یواش یواش گاهی وقتا در بعضی جاها داریم عقب میفتیم که همین تهدید است. حالا اگر وقتی لازم شد من در موردش صحبت کنم، ولی در مجموع اگر من بار دیگه میخواستم انتخاب کنم باز همین رشته رو انتخاب میکردم و این بالاخره صرف نظر از این که حالا فکر مسائل مادیش بکنیم، بالاخره یه رشته است که خیلی کمک میکنه به بیمار و خیلی سریع در واقع این اتفاق میفته. یعنی کسی که شما در واقع مسیر ادرارش رو باز میکنی در همون لحظه شما حالش بهتر شد، یا مثلا رشته است که از در تمام سنین در واقع بیمارانشون هستن، به اصطلاح مخصوصی چیز نیست، ما از در واقع نوزاد بیمار داریم تا مثلا فرض بکنید که آدم های بالای 90 ساله، همه یه طیف ها به نحوی در واقع در رشته جراحی کلی و مجاری ادرار ممکنه که نیازمند بشن. البته ما در سالهای گذشته 7 رشته فوق تخصصی در یورولوژی داریم که در واقع افراد بعد از اینکه دوره جراحی کلی مجاری ادرار رو به صورت طی میکنن میتونن وارد یکی از اینا بشن و یه خود تخصصی فوق تخصصی تر کار بکنن، ولی این هیچ چیزی کم نمیکنه از اون زیبایی که این رشته داره از دیدگاه من. و عرضم به حضور شما که همطور که عرض کردم چون سطح آموزش مناسبی هم داره، ما حدود 19 تا برنامه آموزشی در کشور داریم در رشته جراحی کلیه مجرای ادرار. تقریبا در بیشتر استان‌ها ما الان یک مرکز آموزشی رزیدنسی داریم و خب 4 مرکز هم در تهران داریم. خب در واقع شبکه‌ای هم با هم دیگه کار میکنن و به نظرم میاد که همکاران از اون رشته هایی است که بالاخره متقاضی زیاد داره و هنوز صندلی‌هاش پر میشه.
بله آقای دکتر، فکر میکنم که چالش هایی که در بین مسیر رزیدنت ها هست که بعضیش باعث شده بعضی رشته های خورده تقاضاش کمتر بشه و علاقمندی های همکاران به اون رشته ها کمتر بشه، فعلا در رشته اورولوژی اتفاق نیفتاده؟ یعنی هنوز رغبت بسیار زیاد هست به این رشته
به نسبت دیگه واسه ببینید در کل که خب والا بالاخره ما دچار تغییرات زیادی شدیم در سالهای گذشته و این باعث شده که حالا در مجموع حتی رشته هایی که حالا بالاخره خیلی متقاضی داشتن یه روزی الان کمتر اتفاق میفته و خب این چیزی که زنگ خطریست برای همه ما و بالاخره وزارت بهداشت که باید متولی سلامت کشور هست و باید فکر آینده کشور رو سال 20 سال آینده و 30 سال آینده رو در واقع در نظر بگیره، باید بتواند مسئولین رو متقاعد بکنه که بالاخره این همطور که من عرض کردم فرصت بزرگ در اختیار ماست. ما نیروی انسانی نخبه داریم با این شرایط که دارن در کشور کار میکنن. خب همیشه میگن که گرفتن جایگاه اول سخته، ولی سختتر از اون حفظ اون جایگاه هست و ما باید خیلی مراقب باشیم که این جایگاه هایی که به خون دل و گرفتاری و سختی و زمان جنگ و عرضم بزرگ شما که امکانات محدود به دست آمده رو ما از دست ندیم و دوباره عقب نشینی نکنیم. و به هر حال مسائل مختلفی رو در این موضوع هست که ممکنه که بالاخره دستیاران هم آدم های باهوشی هستن، یعنی کسی که بالاخره پزشک عمومی هستن آدم باهوشی هستن، جزو نخبه های جامعه هستن، بالاخره یه حساب کتابی میکنن در برای آیندهشون. و ما باید کاری بکنیم که همیشه همین جایگاهی رو که پزشکی در کشور همیشه داشته، نه امروز، جایگاه پزشکی ما جایگاه 5000 ساله است و همیشه در واقع طبیبان حکیمان در این کشور هم احترام داشتن، هم وضعیت معیشتیشون خوب بود، هم سلسفیسکشن و خودرضایتی داشتن از این. یعنی این مثلث همیشه وجود داشته و همه علت پزشکی ما پزشکی نخبه ایست. حالا من به عنوان کسی که 30 سال تو کار آموزش پزشکی مدیریت آموزش پزشکی کشور بودم میخوام این رو اعتراف کنم که حقیقتا ما نمیخوام بگم خیلی سیستم آموزشیمون قوی بوده که این اتفاق افتاده. من میخوام بگم چون آدمایی که داخل این مجموعه اومدن آدمای قوی بودن و اینا در واقع در کنار حالی سیستمی که سعی کرده که اینا رو هدایت بکنه باعث شده که ما یه پزشکی نخبه داشته باشیم. این سرمایه رو ما باید خیلی حفظ بکنیم و با عرضم بزرگشون به عنوان یک فرصت بهش نگاه کنیم و این مسئله است که بالاخره برنامه ریزان ما در چه در مجلس، چه در عرضم بزرگ وزارت بهداشت، چه در شورای عالی سلامت، در جای مختلفی که بالاخره به نحوی با این موضوع ما سر و کار داریم اینو باید بهش توجه بکنیم. ببینید ما در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعد از ادغام حدود سال 1964 به بعد نکته‌ای رو که من میتونم بگم و این رو همه دوستانم بهش در واقع اذعان دارن این است که در هیچ رشته‌ای در کشور، منظورم کلان رشته هاست، نیست که ما ادعا بکنیم که تمام نیروی انسانی مورد نیاز کشور رو تربیت میکنیم. این فقط در پزشکی این اتفاق افتاده، اونم در تراز جهانی، اونم در تراز بالاتر از منطقی. خب این خیلی فرصته که ما نیاز کشور رو نه تنها تامین کرده در واقع بخش سلامت ما، بلکه میتونه در واقع سرش بلندتر بکنه، میتونه منطقه رو در واقع نگاه بکنه، میتونه در تواز بین‌المللی قرار بگیره، میتونه پژوهش‌های خودش رو در سطح بین‌المللی اعلام بکنه، حتی فناوری خودش رو. بنابراین این یک مجموعه بسیار بسیار پرارزشی است که همه کشور باید حفظش بکنن و خب یه بخشش همین دستیارهایی هستن که شما میگید روز پنجشنبه آزمون دارن و اینا آینده پزشکی کشور کشور هستن، طبیعیه که باید به معیشتشون توجه بکنیم. حالا من دیدم که در دو هفته گذشته مصاحبه خوبی رو به اصطلاح دولت و یعنی وزارت بهداشت از دولت گرفت که افزایش نسبتاً حالا در مجموع زیادتری به نسبت سالهای قبل در وضعیت حقوق دستیاران، در دستیارانی که واقعا بار درمانی کشور رو دارن به اصطلاح تحمل میکنن، واقعا اساسا چیزی بهشون داده نمیشه. حالا یه خورده بهتر شد، ولی بالاخره کسی که به عنوان پزشک الان داره کار میکنه در بیمارستانای به این به اصطلاح شلوغی، خب طبیعی است که باید یه جوری از زندگیش تامین بشه و این چیزایی که خب بالاخره ما باید بهش توجه کنیم.
حسن همینجا آرزو موفقیت میکنم برای همه همکارانی که
نوشته هستن.
بالاخره شما به عنوان استاد از نزدیک دارین
آزمون سختی هم از آقای دکتر شما خودتون که بله. میدونید واقعا آزمون سختی است، خیلی با زحمت کشید که بالاخره آدم بتونه از این عبور بکنه و خدا قوت باید بهشون گفت و انشالله که به هر حال در
رشته‌ای
که میخوان قبول بشن.
انشالله. آقای دکتر ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم، یه خورده برگردیم به بحث علمیمون. شما چه مبحثی رو قرار هست در کنگره برای شنوندگان بگید؟
عرضم به حضور شما، خب من چون بیشتر در واقع در قسمت سیاست‌گذاری رشته یورولوژی هستم، تو هم یک بحث جالبی برای ما گذاشتن تحت عنوان در واقع یورولوژی فراتر از تیغ جراحی.
بله.
در واقع بیشتر مسائل همین حوزه‌ای که الان من باهاش در مورد صحبت کردم رو همراه با آقای دکتر بصیری که رئیس سابق جامعه یورولوژی ایران بودن، یک دستیار یورولوژی و یک یورولوژیست جوان در واقع پنلی گذاشتن که به اصطلاح یه بحثی باشه، به اصطلاح صحبتی باشه در مورد اینکه اولا نیازهای جامعه یورولوژی ایران چیست، نیازهای جوانان در این رشته چیست، نیازهای دستیاران چیست، چه مشکلاتی رو در واقع دستیاران ما و یورولوژیست‌های جوان ما باهاش روبرو هستن و چطور جامعه یورولوژی ایران میتونه در حل این مشکلات به این بخش آینده ساز رشته جراحی کلیه و مجراحی دار به اصطلاح کمک بکنه. یه همچین بحثی رو برای من گذاشتن، حالا سوای بحث‌های علمی که خوب بالاخره به طور مستقیم و غیر مستقیم داشت شرکت می‌کنیم، اون چیزی که بوده ما هست این هست که در واقع من فکر میکنم و یه بخشی هم در مورد پزشکی قانونی و یورولوژی که اونم در خدمت دوستان هستیم که کیسایی رو در واقع در مورد پرونده هایی که به پزشکی قانونی رفته از ارزم بوضوع شما که همکاران جامعه یورولوژی اونجا مورد بحث قرار میگیره که حالا بالاخره این بعضیش ممکنه که اشتباهاتی صورت گرفته باشه، قصورهایی صورت گرفته باشه، به این نکات توجه بشه که این به اصطلاح همکاران جوان ما دچار این اشتباهات نشن. دو تا بحثی که به نظر من گذاشتم برای من این هست. البته من اینجا تصحیح کنم، من رئیس جامعه هستم، آقای دکتر نوروزی رئیس کنگره 27 هستن که از طرف هیئت مدیره جامعه انتخاب شد.
بله، به ایشون هم خسته نباشید و خدا قوت بگی. خیلی جذاب شد دکتر، فکر میکنم اگر شنوندگان علاقه داشته باشن که بحث امشب رو خیلی مفصلتر و با چالشتر بشنون، باید حتما صحبت‌های شما رو در 27 کنگره جامعه یورولوژی دنبال بکنن.
عمیق‌تر در مورد این صحبت میشه، به خودت بعدم به صورت چالشی است دیگه، یعنی
بله.
بالاخره افرادی که اونجا هستن به نحوی هم آدمایی هستن که مورد در واقع بحث هستند و اینکه بالاخره اونا به طور مستقیم دلمس میکنن چه مشکلاتی رو ارزم به حضور شما که باهاش روبرو هستن، چطور میشه اینا رو حل کرد، چطور جامعه یورولوژی ایران میتونه در واقع حمایت طلبی و مطالبه گری بکنه در این مورد، چطور میتونه تعامل بکنه با نهادهای اطراف و سایر زیرنواحی. بالاخره ما در این موضوع به عنوان یک ارزم به حضور شما که نهاد علمی مردم در واقع پایه که در واقع تعریف یک NGO است، ولی حرفه‌ای و علمی چطوری میتونیم با سایر بخش‌های کشور، چه در بخش حاکمیتی، چه بخش قانون‌گذاری، چه در بخش اجرایی تعامل بکنیم که این جایگاه، دو تا هدف مهم ما ارتقای جایگاه رشته یورولوژی در کشور است و همینطور بهبود خدمات به مردم. این دو تا هدفی است که باید همزمان ما در مجموعه جامعه یورولوژی ایران به پیش ببریم و هرچی ما این رشته رو جایگاه بهتری بدیم، طبیعی که آدم های نخبه تری رو میتونیم جذب کنیم و همچی هرچی خدمت بیشتری به مردم ارائه بدیم، بالاخره باز از اون طرف جایگاه یورولوژی بهتر میشه، نگاه مسئولی نسبت به این موضوع به اصطلاح جلب میشه و ما میتوانیم در واقع اون حمایت طلبی و مطالبه گری رو به صورت علمی و مؤثر در واقع دریافت کنیم و عمل.
امیدوارم که آقای دکتر این مباحث به نتیجه های خوبی برسه و برگردیم کم کم به دورانی که صرفا همکاران به مباحث علمی و پزشکی و درمان بیماران وقت
بذارن. دغدغه‌شون این باشه به جای اینکه دغدغه معیشت داشته باشن،
بله،
به فکر این باشن که بتونن مستقیم خدمت بدن و کشور از اون سود میبره. یعنی اگر ما بالاخره دستیار ما، یورویست جوان ما، یا نه همه بخش مختلف، البته ما نمیخوایم که بگیم که بقیه اقشار مردم وضعیت مثلا خیلی خوبی دارن و اینا تافته جدا بافته هستن، ولی یک نکته مهمه، خدمت پزشکی امروز و با کیفیت خدمت پیچیده و گران قیمتی است. نمیشه اون رو ارزون خرید. اگر شما بخواید اون رو ارزون بخرید، یا از کیفیتش در واقع دارید میکاهید، یا اینکه یه جوری دیگه اجازه بدید این خدمت یه جوری دیگه خرید فروش بشه. نمیشه که ما ورودی ها یک سیستم رو در واقع آزاد بذاریم، خروجیش رو کنترل بکنیم. این از اون چیزاییست که بالاخره مورد چالش ما و وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه، نمیدونم وزارت سازمان برنامه بودجه اینا هست. در واقع این واقعیت ها رو ما باید بپذیریم، ببینیم که تفاوت ها مشکلات مردم اینا رو هم میبینیم و من به نظر میاد که مردم نباید در واقع دچار اشکال بشن در دریافت خدمت. این سیستم هست و دولت هست که باید در واقع بیمار رو تقویت بکنه که ارتباط بین بیمار و پزشک، همونطور که شما گفتید، فقط ارتباط علمی حرفه‌ای و پزشکی باشه، هیچ ارتباطی دیگه هم نداشته باشه. این اون وسط دولت و بیمارها باید تقویت بکنن، پرداختا رو در واقع جوری بکنن که متناسب با سطح این خدمت، سطح پیچیده خدمت جراحی فرض بکنید، تیر عمومی، جراحی عروقی، جراحی هر چی که ما فرض بکنیم باشه، یه خدمت پیچیده است. اگر اون رو حالا در یه حدی تامین بکنیم، من مطمئنم بسیار از این مشکلاتی که الان ما در بحث نظارت داریم، در بحث مسائل دیگه داریم، حل میشه.
خیلی عالی آقای دکتر زیری، خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما بودیم در برنامه سپهر دانش و امیدوارم که بتونیم فرصت‌های بیشتری رو در خدمت شما باشیم و همکارانتون. خواهش می‌کنم. باز هم عرض موفقیت می‌کنم برای کنگره پیشروتون و سلام ما رو به همکارانتون در جامعه اورژی برسونید.
خیلی متشکرم. منم خسته نباشید. میگم به شما و دوستان و همینطور به شب بخیر مردم عزیز ایران.
متشکرم. شب شما هم بخیر آقای دکتر و خدا نگهدار.
کم خاطر با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه، اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده، اگه بارون بزنه با یاد